باشم به ریشش فکر نکردم دیگه ما از روزی که درگیر شدیم این پارک بوده. ولی اگر بخوام همینطور فکر بکنم، فکر میکنم که شاید دلیل اصلیش این بوده که در حقیقت مجموعه یا شبکه ای از امکانات، حالا نهادهای سرویس دهنده هم نهادهای سرویس گیرنده، در کنار هم محیطی رو فراهم میکنن که در حقیقت این برای رشد و در حقیقت بالندگی اون شرکت ها و اون کسب و کارها گاهن حتی از مسیرهای مقدار غیر رسمی و راحتتر و روانتر صورت میگیره. برای همین شاید اون در واقع فرح ذاتی ناشی از این شبکه سازی مثلا این
باعث شده بهش بگم پارک.
بله تناسب.
بسیار خب، یه آیتم، یک بخشی رو میان برنامه را آماده کرده خانم عسل اخویان برای ما. ایشون ژورنالیست هستن، روزنامه نگار هستن و خبرنگار، در خصوص پارک های علم و فناوری است. من دعوت میکنم این رو در خدمت شما و دوستان شنوندهمون بشنویم، ببینیم که خانم اخویان در این باره حالا چی گفتن.
با توجه به اینکه امشب قرار هست در خصوص پارک‌های علم و فناوری خب خیلی بیشتر بشنویم و در خدمت مهمانان عزیز برنامه هستیم، شاید بد نباشه که یه نگاهی داشته باشیم که چی شد که اصلا ضرورت شکل‌گیری در واقع پارک‌های علم و فناوری به عنوان یک زیرساختی که کمک می‌کنه شرکت‌های حالا حوزه فناوری در کنار هم قرار بگیرن و هم‌افزایی داشته باشن تو دنیا شکل گرفت. من وقتی داشتم در مورد این در یه مقدار جستجو می‌کردم، یه نکته‌ای به ذهنم رسید، شاید براتون جالب باشه بخوایم بدونین که توی کشور خودمون یه همچین در واقع شکلگیری مکانی که کسب و کارها رو به هم مرتبط کنه و تعاملشون رو بیشتر بکنه از کی در واقع شکل گرفته. ساختاری که مشابه در واقع این ساختاری که ما الان به عنوان زیرساختای حوزه علم و فناوری میشناسیم در مورد خیلی از کسب و کارهای سنتیمون هم توی بازارهای سنتی در واقع قابل مشاهده است. این که ببینیم تیمچه هایی داریم که حوزه فعالیتشون مشترکه، سراها، راسته های مختلف بازار ها، معمولا ساکنانشون کسبه ای بودن که توی حوزه مشترکی داشتن فعالیت میکردن. بعد از اون هم از بافت در واقع بازارهای قدیم که خارج شد، الان ما خیابون‌هایی رو داریم که مثلا بورس لوازم خانگی هم بورس لوازم الکترونیکی هستن. شاید در نگاه اول به نظرم برسه که اصلا چرا باید تعداد زیادی کسبه یک حوزه مشترک کنار هم قرار بگیرن، اصلا اینجوری مشتریشون کمتر نمیشه. خب مثلا اولیه شاید مشتری بیشتری جذب کنه و به اون آخری اصلا مشتری نرسه. اما واقعیت اینه که وقتی که ما یه ساختاری داریم که کسب و کارهای مشابه رو در کنار هم قرار میده، یک هم‌افزایی ایجاد می‌کنه، یه فضایی ایجاد می‌کنه که علاوه بر این که حضور هر کدومشون باعث میشه که مشتری های هر کدوم بیان و خب اینا در کنار هم اون رونق کسب و کار رو بیشتر میکنن، اون چالش های صنفی، اون اتفاقات و تبادل هایی که باید بینشون شکل بگیره رو هم بهتر رقم میزنه. در واقع این ساختاره از قبل و قدیم بوده، خیلی از کسب و کارهای ما داشتن با این وضعیت فعالیت میکردن و بعد توی تحول کسب و کارهای دنیا که کلا با پیشرفت فناوری خیلی متحول شد، اصلا شکل کسب و کارها متحول شد، باز هم یه در واقع یه نیاز اینچنینی وجود داشته. اما این بار چون دیگه علم و فناوری در واقع وارد کسب و کارها شدن، تونستن در واقع تاثیرگذاری بیشتری رو کسب و کارهای جدید داشته باشن، نیاز بود که زیرساختی شکل بگیره که اون زنجیره رو تکمیل کنه. زنجیره چی؟ زنجیره که از علم بخوایم برسیم به بازار و تجارت، یعنی از سمت دانشگاه تا بازار و صنعت. و زیرساخت‌های مثل پارک‌های علم و فناوری در واقع اومدن اون حلقه گم شده بودن که ارتباطی بین دانشگاه و اون بازار و صنعت نهایی رو شکل بدن و فضایی رو فراهم بکنن که به جای اینکه ما فقط محققامون توی دانشگاه به فعالیت تحقیقاتی صرف بپردازن، فضایی رو ایجاد بکنن که ایده‌هاشون رو به سمت تجاری سازی و ایده و ببخشید شکل‌گیری محصول ببرن. شاید اولین در واقع نمونه‌ای از پارک‌های علم و فناوری تو دنیا که شکل گرفته باشه برمی‌گرده به میانه در واقع قرن 20 که در واقع در کنار دانشگاه استنفورد مرکز در واقع یک ساینس پارکی شکل میگیره که بیاد در واقع اون نیازهایی که برای واقع شکل‌گیری کسب و کارهای حوزه دیجیتال و بخش حوزه فناوری بوده رو فراهم بکنه. کم کم موفقیت زیرساخت این چنینی باعث شد که الگوهای مشابهی چه حالا توی کشورهای مثل ایالات متحده شکل بگیره و بعد توی سراسر دنیا، توی اروپا و بعد کشورهای دیگه ادامه پیدا بکنه. اتفاقی که خب ما الان شاهد این هستیم که تو اکثر کشورها که چه عرض کنم الان تو کشور خودمون هم چندین دهه است که این زیرساخت به عنوان یکی از زیرساخت‌های مهم زیست بوم علم و فناوری شکل گرفته، داره فعالیت می‌کنه، باعث رونق بسیاری از در واقع کسب و کارهای این حوزه و شرکت‌هایی که دانش بیس فناوری بیس بودن، ببخشید بر پایه دانش و فناوری بودن رو توسعه بده. پارک‌های علم و فناوری بعضیشون مثل پارک پردیس دارن به صورت مستقل فعالیت میکنن، اما بیشترشون در واقع بازوهایی هستن که از سمت دانشگاه‌ها اومدن و دارن این زیست‌بوم رو تقویت میکنن و ما در کنار اکثر دانشگاه‌های مطرحمون پارک‌های علم و فناوری رو الان داریم که یکی از نمونه‌های موفقش باز میتونیم به پارک علم و فناوری امیرکبیر در واقع اشاره بکنیم که امشب در خدمت دکتر فصیحی هم هستیم و احتمالاً بهمون توضیحات بیشتری در خصوص فعالیت‌هاشون خواهند داد.
بسیار خوب جناب دکتر فصیحی، ما در خدمت شما هستیم. همچنان حالا اگر راجع به صحبت که خانم اخویان هم گفتند حضرت علی نظری دارین، ما در خدمتیم.
خواهش می‌کنم. خانم اخویان خیلی توضیحات عالمانه و خوبی دادند و خیلی جامع معرفی کردند. بله، مواردی که فرمودن کاملا درست بود و من اضافه بکنم که تو دسته‌بندی پارک‌ها علاوه بر پارک‌های در حقیقت استانی که مستقل عمل می‌کنن، پارک‌های دانشگاهی که در مجاورت دانشگاه هستن، چند سالی هست که پارک‌های دستگاهی هم در کشور ما در واقع موفق به اخذ مجوز شدن. دو سه دستگاه تا به حال در واقع این پارک‌ها رو در کنار خودشون تأسیس کردن. طبیعتاً اگر به اون زنجیره‌ای که گفتیم در بحث عرضه و تقاضای دانش و فناوری نگاه بکنیم، از سمت دانشگاه وقتی ما در حقیقت یه پارکی رو تأسیس می‌کنیم، می‌خوایم اونچه که در دانشگاه در مراحل اولیه تحقیق و کار آزمایشگاهی توسعه پیدا کرده رو به بازار نزدیک کنیم، یعنی داریم دانش رو هول میدیم به طرف بازار و کمک میکنیم که شکل بگیره. از اون طرف وقتی سمت دستگاه اجرایی کشور که یک مجموعه در حقیقت صاحب مسئله هست و نیازمند هست، مثلا الان در حوزه ICT یا فناوری اطلاعات و ارتباطات، وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات یه پارک در واقع فناوری ایجاد کرده، وزارت نفت یه پارک در واقع فناوری و نوآوری ایجاد کرده که بنده هم افتخار داشتم یک سالی مسئولیت اون پارک رو به عهده داشتم، و در واقع وزارت جهاد کشاورزی ایجاد کرده. اینها وقتی که در کنار در واقع صاحبان مسئله این نهاد شکل میگیره، یه تعریف از سمت تقاضا داره، یعنی حالا میخواد تقاضا رو در واقع ببره به سمت اون دانش و فناوری و اینها رو به هم دیگه نزدیک بکنه، که طبیعتاً مأموریت اینها یه مقدار متفاوت میشه. یعنی اگر بنده مثلا در پارک علم و فناوری دانشگاهی در حقیقت این مأموریت رو دارم که بگردم متوجه باشم اگر دانش در حقیقت مورد نیاز کشوری شکل گرفته در فضای دانشگاهی، این رو بیارم تشویق بکنم با دادن مشوق‌هایی که قانون اجازه داده،
بله،
و کمک بکنم که کسب و کار شکل بگیره و اون دانش فقط در دانشگاه باقی نمونه و به کار گرفته بشه و فناوری بیاد توسعه پیدا کنه. از طرف در واقع تقاضا، مهمترین کاری که پارک‌های علم و فناوری دارن می‌کنن این هست که بسته‌های تقاضا رو شکل بدن، یعنی بیان بگن تقاضای فناوری رو چطور میتونن فرموله کنن، به فراخوان بذارن، در واقع در قالب رویدادهای مختلف اینها رو عرضه کنن به صاحبان دانش. ما الان حدود 10,000 شرکت دانش‌بنیان تو کشور در واقع داریم، اون چه که در واقع معاونت علم و فناوری تایید صلاحیت کرده، حدود 14,000 تا هم ما شرکت مستقر در پارک‌های علم و فناوری داریم، یعنی اعضای پارک‌های علم و فناوری هستن.
صحیم.
اگر هم پوشانی اینا رو از هم دیگه کم بکنیم، شاید مجموعاً حدود 20,000 ما مجموعه فناور و دانش‌بنیان داشته باشیم، چون بعضی از اعضای ما دانش‌بنیان هم هستن. این مجموعه خیلی مجموعه عظیمیه برای در واقع توان عرضه دانش و فناوری به مجموعه‌های مختلف تو کشور. منتها حالا اگر من همیشه مقایسه که میکنم، میگم شاید حدود 2 دهه پیش این تعداد نداشتیم یا اصلا اسم نداشتیم، ماهیتاً وجود داشتن، اما اینکه اینجور سازماندهی بشن، اینجور
طبیعت
لیبل بله. گذاری بشن و در واقع بتونیم بشناسیم اینها رو و کمک کرده باشیم، به این شکل نبوده. اما بعضی از مسائل ما هم تو این فاصله 2 دهه نگاه میکنیم میبینیم که در واقع ممکنه تشدید شده باشه. این معناش اینه که اتصال خوب بین اینا هنوز به شکل کیفی برقرار نیست. یه بخشی همین نقش پارک‌های دستگاهی است که انشالله به شکل قوی تر ایفا خواهد شد، یه بخشی هم در حقیقت همین نگاه در حقیقت کیفی کردن به حوزه دانش‌بنیانه. به نظر میاد ما حالا توی 1-2 دهه گذشته یه مقدار کمی گسترش خوب پیدا کردن اینها، قوانین و مقررات هم خوب توسعه پیدا کردن، 2-3 قانون بالادستی خیلی خوب هم از بستهای سیاستی نقش جامعه می کشور خیلی خوب در واقع راهنمودهای خوبی در این حوزه داره. قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان اولی در سال 89، دومی دو سه سال پیش جهش تولید دانش بنیان، خب خیلی مزایای خوبی برای،
ولی به لحاظ کیفیتی
اما کیفی الان خب وقتشه دیگه. یعنی شاید وقت این باشه که به هر حال در یک دوره‌ای همه عزم بکنن، مثل اون زمان که نهضت تولید علم کمک کرد که این نهادها در واقع شکل بگیره. حالا نهضت تعریف مسئله می‌خوایم که مسائل رو به موقع و دقیق تعریف بکنه، هر دوش مهمه. یعنی اگر ما مثلا در صنعت نفت قصد داریم فرض بفرمایید یک مجتمع پالایشگاهی یا پتروشیمیایی رو توسعه بدیم و این طرح الان روی زمین هست و داره سرمایه‌اش تامین میشه و قرار شروع به اجرا بشه، این طرح ممکنه 7 8 سال 10 سال طول بکشه. اگر ما در حقیقت بذاریم موقعی که یه تکنولوژی رو می‌خوایم این رو اعلام بکنیم، مثلا 3 سال دیگه، ما الان می‌دونیم اگر طرح پالایشگاهی داره شکل می‌گیره می‌خواد اجرا بشه، 3 سال 4 سال دیگه ممکنه در یه مرحله از خودش نیاز به یه مخزن خاصی، رآکتور خاصی، تجهیز خاصی داشته باشه که این تکنولوژی میخواد. روال جاری کشور الان اینطوریه، یعنی تو این فضای یه مقدار این که حواسمون نیست به تعریف مسئله به موقع، که ما بیایم در زمانش اعلام کنیم بگیم که ما همچین نیازی داریم در این طرح و مدیر پروژه بیاد اعلام کنه بگه من اینو میخوام. قانون میگه اگر یک بار فراخوان داد، مناقصه برگزار کرد داخلی و کسی جواب نداد، میتونه یه بار دیگه هم تکرار کنه و بعد اگه نبود بره از خارج تهیه کنه دیگه، مناقصه بین المللی میشه و هر کس بتونه تأمین میکنه. اما اگر ما یه مقدار بخوایم هدفمند اون کار کیفی رو انجام بدیم و روی اینها مایه بذاریم، خوبه که ما الان که در سال اول پروژه هستیم، نه سال چهارم، اینو اعلام بکنیم با مشخصات، به قول فنی‌ها میگن اسپک دقیق بدیم، زمان کافی بدیم و مأمور کنیم همین پارک‌های دستگاهی رو یا پارک دانشگاهی رو پرچم بزنیم، بگیم ما در این پروژه صنعتی بزرگ با همراهی یک پارک فناوری داریم میریم جلو، که از اول این نقشه انفجاری این پارکشگاه رو گذاشتیم و روز زمان و نقشه راه میدونیم که در چه سالی به چه چیزی نیاز داریم و حالا این مجموعه دانشگاهی کمک میکنه که به موقع و در واقع با کنسرسیوم ایجاد کردن از شرکت های دانش بنیان اینها رو درگیر مسائل جدی واقعی و ارزش افزوده ایجاد کن برای کشور در واقع بکنه. این یه چیزیه که الان مخفول هست و انشالله تو این دوره جدید هم دستگاه خودشون، هم معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، حوزه فناوری وزارت علوم، اینها انشالله با برنامه‌هایی که دادن کمک بکنن که این نهضت شکل
بگیره. به امید خدا. جناب آقای دکتر فصیحی، خود حضرت عالی از حامیان کارآفرینی هستین سال هاست، نمیدونم خودتون هم در واقع کارآفرین بودین یا خیر، ولی خب حالا اون بخشش هم زیاد اهمیتی نداره. در واقع میدونم از حامیان سفت و سخت کارآفرینی بودین، ولی سوالم این هست که در واقع بیشتر در حوزه همین شرکت‌های دانش بنیان و کارهای استارتاپی بوده که فعالیت کردین. خب چون دیگه دنیا داره عوض میشه، یه شکل دیگه میشه، میخوام یه ذره بیشتر راجع به این استارتاپ ها صحبت بکنیم و شرکت های دانش بنیان که کارشون چیه، اصلا ضرورت و اهمیتی که اینا دارن و آیا اون مقداری که مثلا داره بهشون پرداخته میشه تخصصی است، کافی است، یا حالا سوال هم البته زیاد شد ولی حضرت عالی مدیریت بفرمایید که راجع به اینا یکم صحبت کنیم لطفا.
عرض کنم که حوزه کارآفرینی خب خیلی حوزه وسیع تریه تا فناوری. ما اگر بخوایم در واقع یه مقدار نزدیکتر به بحث خودمون باشیم، دور نشیم ازش، باید کارآفرینی فناورانه رو
محور قرار بدیم. حوزه‌ای هست که فکر کنم حضرت علی بیشتر توش فعالیت کردیم.
طبیعتاً بله، ما این همین الان هم تا یه حدی درگیر هستیم. پارک علم و فناوری دانشگاه امیرکبیر در واقع دبیرخانه طرح ملی ترویج کارآفرینی هم هست.
صحیح.
که ما در این طرح همینجا هم اگر مخاطبین شما و شنوندگان عزیز ما در این ساعت شب بعضن از دانشجویان عزیز هم باشن، ما برای در واقع تعلیم و آموزش مفاهیم کارآفرینی فناورانه و کسب و کارهای فناور به دانشجویان یه همچین طرحی رو در واقع در سراسر کشور اجرا میکنیم که یک در واقع درگاه اینترنتی داره به نشانی nep.ir، یعنی ne2p.ir، که دوستان میتونن اونجا تشریف ببرن، ثبت نام بکنن و یه مراحلی رو طی میکنن که از این که مثلا تست شخصیت شناسی بشه ببینن صحیح. اصلا روحیات کارآفرینانه در افراد موجود هست یا نه، چون خود اینم یه مقوله است، بعضی وقتا افراد دانش کافی رو دارن
درسته.
اما ممکنه روحیات لازم برای اینکه کسب و کار وقتی میخواد راه بیفته ریسک داره، فراز و فرود زیاد داره، بالاخره طرف ممکنه بارها تا مرز ورشکستگی بره،
برای خیلی سراغش نمیرن، در واقع شاید یک هراسی وجود داره برای خیلی ها که در خودشون نمیبینن اصلا شخصیتی داشته باشن که همچین کاری رو، همچین خطری رو قبول کنن،
ممکنه نباشن که این کارو بکنن. برای همین اونجا از این مراحل ما شروع میکنیم و کمک میکنیم که در واقع بچه‌ها تو همین سنین پایین خودشونو بشناسن و بتونن در واقع تصمیم بگیرن. بنابراین حوزه کارآفرینی فناوران هم یه حوزه خاصی است، چون به هر حال در حوزه تکنولوژی به جهت خیلی وقتا نو بودن مطلب، یعنی وقتی الان ما حوزه‌ای که دانش بنیان‌ها کار می‌کنن، گاهی اوقات از هر شرکتی که تو این چند هزار که عرض کردیم شرکت موجوده، یک خدمت اختصاصی رو داره ارائه می‌کنه، یعنی کس دیگه ای نیست، رقیبی براش وجود نداره. خیلی وقتا وقتی شروع می‌کنه، در واقع الگویی از قبل وجود نداره که ببینه در داخل راه رو رفته باشه، طی بکنه. مثلا فرض بفرمایید بخوام مقایسه کنم، یک کارآفرین فناورانه فناور مثلا فرض کنید ساختمانساز نیست، پیمانکار ساختمان وقتی میخواد بره تو این حرفه، میدونه که اقتصاد این چیه، شکل گرفته، مناسباتش رو میشناسه، لوازمش رو میدونه،
دقیقا.
از سرمایه که باید بذاره و چه نتیجه بگیره اطلاع داره. ولی تو حوزه تکنولوژی همیشه این عدم قطعیت موجوده. من ممکنه کسب و کاری رو شروع بکنم اما به نتیجه نرسه، ممکنه نتونم اینو در مقیاس وسیع به کار بگیرم. برای همین اینها نیاز هم به آموزش داره، هم نیاز به در واقع کمک حرفه‌ای از همین جنس که پارکا میکنن داره. به همین دلیل هم وزارت علوم تحقیقات و فناوری این مأموریت آموزش کارآفرینی به یک پارک سپرده و به پارک دانشگاه صنعتی امیرکبیر سپرده که ما بتونیم در واقع از این مسیر هم کمک بکنیم. حالا خود ما در تکمیل این مسیر خانم بزرگی آمدیم، مسئولیت اجتماعی پارک امیرکبیر رو هم در حوزه دانش آموزی قرار دادیم. الان ما در واقع مجموعه فعالیت‌های متنوعی رو برای همین حوزه در سطح دانش آموزان ایفا می‌کنیم. معمولا روزهای پنجشنبه آخر هفته تو پارک ما بچه‌ها واقعا اون موقع دیگه شبیه پارک بیرون میشه، بچه‌های قد و نیمقد میان و آموزش‌های مختلف هم در حوزه تکنولوژی می‌بینن. الان هوش مصنوعی مطرح هست، الان بحث‌های رباتیک جدی است، بحث‌های برنامه‌نویسی جدی است، اینها رو آموزش می‌بینن و خیلی وقتا در واقع کمپ‌ها و گروه‌هایی داریم که برای مدارس هم تو ناحیه نوآوری خودمون در ناحیه نوآوری امیرکبیر با مدارس منطقه هم ارتباطاتی داشتیم که برای اونها مثلا ما در یکی از مدارس همجوار خودمون سال گذشته یک ساعت از کلاس دهم دبیرستان رو دوستان مهمان پارک بودن دانش آموزان و ما در واقع آموزش‌های کارآفرینانه و مهارت‌های مرتبط با نوآوری به اینها در واقع عرضه کردیم. الان در این دوران که بهش حالا از انقلاب صنعتی چهارم یاد میکنن یا این پیشرفت‌های اخیر تکنولوژی که داره با هم همینجور که خانم اخویان گفتن هم شبکه‌ای میشه، یعنی هم افزایی فقط بین نهادها نیست، بین تکنولوژی هم داره اتفاق میفته. الان تکنولوژی فرض بفرمایید که هوش مصنوعی یا رباتیک یا زنجیره‌های بلوکی یا همین بحث ارتباطات و کانکتیویتی و بیگ دیتا و همه اینا داره به هم دیگه پیوند میخوره و دانش در واقع به اضافه دسترسی به بازار، به اضافه انعطاف پذیری تو روش‌های انجام کار، این دیگه کار مثل قدیم خیلی سخت نیست. اون انقلاب صنعتی اول میگفتن بخار و تولید و کارخونه و مجتمع های سنگین، الان کسی ممکنه تو خونش بشینه کسب و کار را بندازه، یعنی اگر این استعداد وجود داشته باشه شرایط خیلی فرق کرده و ما داریم سعی میکنیم که به هر حال کمک بکنیم، حالا در حد خودمون که دوستانی که استعداد دارن از این گردونه عقب نیفتند و این تحولات سریع
درسته.
و ما هم بتونیم دنبال بکنیم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما. مخاطبان عزیز، شما همچنان شنونده برنامه کوی دانشگاه هستید از رادیو تهران. دانشگاه رادیو تهران امشب میزبان جناب آقای دکتر فرهنگ فصیحی هستیم، استاد محترم دانشگاه و رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه امیرکبیر. صحبت‌های خیلی خوبی آقای دکتر فصیحی تا به این لحظه از حضرت عالی شنیدیم. خیلی ذهنیتمون نسبت به مسائلی که مربوط به علم و فناوری است بازتر شد. در میانه آخرین فرمایشتتون یه اشاره به هوش مصنوعی کردین که خب این روزها دیگه بیش از هر وقت دیگری این در واقع عبارت پررنگ شد و هر کسی یه خبر از یه گوشهش داره. میخوام بدونم حالا الان در واقع نقش هوش مصنوعی در کسب و کار چطور هست، به کجا رسیده و چقدر اهمیت پیدا کرده یا اهمیت پیدا خواهد کرد؟
خب این موضوع در واقع فناورانه روز هست تقریبا و کم و بیش در هر عرصه‌ای داره بهش پرداخته میشه. الان در حقیقت مثلا در حوزه‌های مختلف صنعت وقتی نگاه می‌کنیم همه به دنبال اون صنعت هوشمند هستن. هر ایکسی رو که خلاصه در نظر می‌گیریم همه به دنبال اون بحث هوشمندسازیش هستن. معدن هوشمند، نمی‌دونم چاه هوشمند در نفت، تو حوزه سلامت خب بحث هوشمندسازی و هوشمندی بگیم، البته دو تا بحث جداست، هوشمندی و هوشمندسازی. و این کاربردهایی که به هر حال هوش مصنوعی با هم تعاریف عام و تعاریف خاصشون، حالا نمیشه به هوش مصنوعی هم یک تعریف خیلی خاص اطلاق کرد، حالا هر جایی که در واقع ما اگه تعریف خیلی عمومی رو براش در نظر بگیریم، یعنی هر جایی که ما به جایی رسیده باشیم که تصمیم گرفته باشیم و اجازه داده باشیم که سیستم ها به جای انسان تصمیم بگیرن، یعنی انقدر فرموله شده باشه که هم بتونه یادگیری توش اتفاق بیفته و بر اساس اون یادگیری حالا یه سامانه یا یک سیستمی به جای انسان بتونه تصمیم بگیره. خب اینا خیلی در واقع به سرعت در حال پیشرفت هست و داره در حقیقت زندگی و حالا نه فقط کسب و کار، زندگی ها رو داره تحت تاثیر قرار میده. نویسنده معروفی چند پیش کتابی نوشته به نام زندگی 3.0. حالا چون این نسل ها رو با 1.0، 2.0 مثل صنعت الان 4.0 که میگن، که من معتقدم که الان راجع به هر X به اصطلاح 0.40 میشه صحبت کرد، یعنی X در واقع 4.0. حالا شما بفرمایید که مثلا نفت در نسل چهارمش چی میشه، یا معدن در نسل چهارم چی میشه، سلامت در نسل چهارم چطور میشه، آیا این کمک میکنه که مثلا الان پزشکی در واقع دانشش انقدر بلوغ پیدا بکنه که شما به پزشک دیگه مراجعه نکنید، به سامانه مراجعه میکنید، اون هم تشخیص میده در واقع مسئله یا آرزه رو، هم در حقیقت براش پیشنهاد تجویز میکنه، دارو درمان تجویز میکنه، هم همه چیزو دقیق میتونه ببینه دیگه، چون همیشه درسته. ما این خطاهای پزشکی رو خیلی ازش حراس داریم که بالاخره
هم ظاهرا دارن کمک میگیرن،
خیلی دارن کمک میگیرن، بله، هم اطلاعات و هم تحلیل ها، چون اینکه ابزارها وجود داشته باشه، ابزارها شاید مثلا از چند دهه پیش هم هی به تدریج پیشرفت کرده، الان اطلاعات درسته. هست که خیلی داره تو این حوزه کمک میکنه و در واقع هم انسان نسل جدید داره به وجود میاره و هم در واقع ابزارهای نسل جدید که کمک میکنن. حالا تلاقی اینها با هم دیگه تو حوزه کسب و کار خیلی نوید بخشه، برخلاف حوزه انسانیش که حالا هم به اصطلاح از دیدگاه فلسفی خوشبینی نسبت بهش هست، هم
بدبینی.
بعد چند پیش
دو سه شب پیش
من میخوندم جایی که یک مطلبی رو کسی نوشته بود که یه ربات رفته وارد یک سیستم در واقع کاری شده، در اونجا از این کپچاها، این کدایی که باید بده تا وارد بشه که معلوم بشه این ربات نیست، باید میداده،
خب
نمیتونسته رفته در یک سامانه‌ای که آدم استخدام میکردن، یه آدمی رو به کار گرفته،
عجب.
با کمک اون آدم اون کدو پرسیده، اون آدم هم ازش پرسیده، البته آدم منصفی بوده، ازش پرسیده گفته چرا من باید این کارو برات بکنم، گفته من یه آدمی ام، این چشمم عمل کردم مثلا مشکل داره، یعنی اونم دور زده هوش بوده و اون سیستم واردش شده، یعنی تونسته که به اون سیستم وارد بشه. حالا اینا یکم بعد ترسناکشه، ولی تو حوزه کسب و کار خیلی داره کمک میکنه به این که ما به شدت بتونیم در واقع دسترسی به داده های دقیق داشته باشیم و تحلیل های درست و سریعی داشته باشیم و در حقیقت بشه امکانات و خدماتی رو برای رفاه بشر و رفاه انسان در واقع به شکل جدیتری فراهم کرد.
بسیار عالی. زیاد فرصتی نداریم جناب آقای دکتر، چند دقیقه ای تا پایان صحبتمون مونده، حالا حرف و حدیثایی هم که در این زمینه هست بسیار مفصله، مطلبی هست که خود حضرت عالی فکر کنید که باید بهش اشاره بکنیم؟
من فکر میکنم که چیزی که مهم هست توجه به چند تا نکته هست توی این زمینه در واقع صحبتی که کردیم، و اون این که خب حوزه تکنولوژی خیلی معطل بشر هیچ وقت نمونده، یعنی
دلسته.
تکنولوژی مسیر خودش رو طی میکنه و در حقیقت اون به اصطلاح قدرت و اقتداری که باید برای صاحب خودش فراهم بکنه در دسترس قرار میده، بنابراین سرمایه گذاری تو این عرصه و توجه به موقع و دقیق بهش خیلی مهمه. ما الحمدلله تو کشور ظرفیت های خیلی زیادی داریم، خب به هر حال هر چقدر هم میجوشه و به هر حال ما ممکنه از این جوشش حتی مهاجرت اتفاق میفته، رفت و آمد اتفاق میفته، اما دستمون پره. یعنی کماکان دانشگاه‌های ما، در واقع متخصصین ما، اینها در واقع به اندازه‌ای است که نیازهای کشور هم بهش پرداخته میشه و قابل هست. این چیزی که مهمه اینه که وقتی اینها به کسب و کار میاد، کسب و کار باید پایدار باشه. یعنی کسب و کار باید بتونه محصول و سرویس خودش رو با قیمت مناسب، چون اگه قیمتش مناسب نباشه رقبا از او بازار رو میدوزدن، و به در واقع کیفیت مناسب که کیفیت رو هم استانداردها مشخص میکنن عرضه بکنه و پایداری داشته باشه. یعنی تو زمانم با مخاطب و مشتری خودش بمونه. الان چالشی که خیلی از شرکت‌های دانش‌بنیان ما دارن، یه بخشی هم اول جناب آستانه اشاره کرد برگردم به اون مرتبط هست، اینه که تو هر کدوم از این زمین‌ها ممکنه به مشکل بر بخورن. یعنی شرکت میاد کار انجام میده اما قیمتش با قیمت جهانی قابل، اینجا یه حمایت میخواد. شرکت میاد تو اثبات کیفیت محصول خودش دچار مشکل، استانداردها رو ما باید بیاریم که ما جزء خدماتمون هست در پارک مفنوری کمک میکنیم. اما بحث بازار و اینها هم یه بحثی است که به هر حال خیلی وابسته به حوزه بین‌الملل هست. ما باید بپذیریم که بازار یک کشور، حالا هر کشوری امروز میخواد باشه تو دنیا، برای حوزه های تک کوچیکه. یعنی فناوری پیشرفته به جهت هزینه‌ای که روش میشه و در واقع زمانی که میبره تا این به نتیجه میرسه، عموم در واقع فناوری های پیشرفته تو یک بازار اقتصادی نمیشن. بنابراین دسترسی این بچه‌ها، دسترسی این 20,000 شرکت رو بعد به بازارهای در واقع منطقه و بازارهای جهانی فراهم کرد. این یه زمینه خیلی مهمیه که من فکر می‌کنم شاید تو این دور جدید که می‌خوایم در واقع انشالله نگاه کیفی داشته باشیم. واقعا 20,000 تا مجموعه فناور دانش بنیان برای کشور ما خیلی سرمایه بزرگی است. این سرمایه اگه بخواد بهره ور بشه، مولد بشه و خلق ثروت در حد ملی ایجاد بکنه، در جی دی پی کشور، تولید ناخالص داخلی کشور سهم جدی داشته باشه، که حیف اگر نداشته باشه، باید در حقیقت کمک کرد که تو تک تک این ابعادی که عرض کردم و به ویژه دسترسیش به بازارهای جهانی ان شاءالله بتونه نقش ایفا بکنه و کمک بکنیم که بچه‌ها بتونن محصولات و خدمات خودشون رو در به صورت گسترده، نه فقط بازار خودمون، عرضه بکنیم.
به هر حال من باز هم تکرار میکنم، ما به وجود بزرگوارانی مثل شما افتخار میکنیم. شاید که خدا حفظتون کنه. جناب آقای دکتر فرهنگ فصیحی، استاد محترم دانشگاه و رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه امیرکبیر، بسیار افتخار دادین. تشکر میکنم، بهتون شب بخیر میگم.
شب شما هم بخیر و همتون شنوندگان خوب باشید.
زنده باشید. خیلی ممنون که امشب کوی دانشگاه رو از رادیو تهران شنیدید. شب آرامی داشته باشید و بدرود.
شب شهریوری شما به خیر و به آرامش. ساعت الان و این لحظه 22:58 است. از رادیو تهران کنار شما ایم، بر روی موج اف ام ردیف 94 با سامانه دریافت پیام کوتاه 30,094 و این نشانی در پیام رسانهای داخلی از زاین تهران 360. تلفن گویای رادیو تهران هم 27-86-2094. لطفاً با رادیو تهران در ارتباط باشید و تا ساعت 6 صبح اگر بیدارید، پیشنهاد میکنم که در کنار ما باشید و بمانید.
به سلامتی خبریه؟
بله، جشنه.
کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوت.
معلومه که دعوتم، همه دعوتن، جانمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبری رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
اینم از فرشتون تبریک میگم. تنها نقش